بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما در خیار تأخیر بود، چند روز هم تأخیر شد بین درسمون، یه بار دیگه از اول یادآوری بشه. گفتیم که خیار تأخیر عبارت بود از جایی که معامله در واقع انجام میشه، با یه مبیعی رو میفروشه و خدمت شما عرض شد، اما بدون این که ثمن رو قبض کنه. در کتاب‌های فقهی، اینو از باب یادآوری عرض می‌کنم، عنوان این خیار رو معمولاً بعضی کتاب‌ها نگاه کنید گفتن خیار تأخیر ثمن، یعنی همین فرضی که الان عرض کردم خدمتتون، با یه معامله کرده اما ثمن رو قبض نکرده. اما این خیار فروض دیگه‌ای هم داره، یعنی جایی که به خدمت شما عرض شود که عوضین قبض نشده باشن، نه عوضین قبض شده باشن، یا جایی که مبیع اخذ نشده باشه، یعنی برعکس ثمن. پس سه تا حالت پیدا میکنه: معامله انجام شده باشه، اما این انجام شدن معامله منجر به قبض طرفین نشه، حالا یا قبض عوضین با هم یا قبض یکیشون صورت نگیرد. گفتن که بیع تا 3 روز لازمه، بعد از 3 روز حق فسخ وجود داره، میتونه فسخ کنه، میتونه ادامه بده، دست خودشه. البته بعضی وقتا شرط میکنن، مثلا همون اول شرط میکنن، میگن آقا ما معامله میکنیم اما پولتو 10 روز دیگه بیار. اینکه خود متعاقدن شرط تأخیر میکنن، یعنی شرط میکنن که ثمن مثلا تأخیر پیدا کنه، اینجا سبب نمیشه که برای شخص بعد از 3 روز خیار تأخیر وجود داشته باشه، چون انگار خودشون با دستای خودشون خیارشون رو منتفی کردن. معنای این کارشون اینه. خب در رابطه با اصل این خیار صحبت کردیم، گفتیم ثبوت خیار تأخیر فی الجمله ثابت است. روایاتی هم در واقع اینجا مطرح شد، روایت صحیح زراره از امام باقر علیه السلام، توضیح دادیم: الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتی که به ثمنه، قال انجا فی ما بینه و بین 3 ایام و الا فلا بیع له. بعد اینجا یه بحثی مطرح شد، هم بحث سندی مطرح شد هم بحث دلالی، که امام فرموده است فلا بیع له. ای لا بیع له دلالت بر بطلان بیع داره، نه دلالت بر خیار. شما چطور خیار رو ثابت میکنید؟ آقای روانی گفتش که اگر کسی در غرض و هدف خیار دقت بکنه، متوجه میشه که مقصود از بطلان بی، مقصود از لا بی علهو بطلان بی نیست، مقصود خیاره. چرا؟ به خاطر اینکه این بنده خدا بایه که مثلا صبر کرده، این چه گناهی کرده بعد از 3 روز هم صبر کرده، مبیعش مثلا در اختیار مشتریه، صبرم کرده برای ثمن، بعد از 3 روز بگیم که خدمت شما عرض شود که معامله باطله؟ اینجا به خاطر اینکه غرض خدمت شما عرض خیار حاصل بشه، چون غرض خیار چیه؟ اینی که شما یک ارفاقی، یه آوانسی به بایع بدی. غرض خیار تأخیر در فرضی که ثمن تأخیر پیدا میکنه، اگه بخوای بگی که خدمت شما عرض شود که اینجا بی باطله، که اساساً این تسهیل علل بایه منتفی میشه. اینم که مفصل بحث کردیم. مطلب دومی که مطرح شد که اینو دیگه میخونیم، چون با اینکه اینم باز دوباره جلسه قبل توضیح دادیم دیگه از همینجا مطلب رو ادامه میدیم. من این فایل رو آپلود شد برای شما عزیزان بذارم. خب صفحه 61. من خودم این مقدار گردنم درد میگیره اگه بخوام با تبلت بخونم، مجبورم اینجا تو لپتاپ بندازم که گردن خودم اذیت نشه. ببخشید. خب اما عرض محضرتون که مطلب دوم صفحه 61، مطلب شماره دو. مطلب شماره دو اشاره به این مطلب داری که توی توضیحاتی که دادیم گفتیم که خیار تأخیر در جایی مطرح میشه که طرفین شرط تأخیر نکنن، شرط تأخیر در عوضین نکنن. یعنی شرط نکنن که مثلا من سمن رو یه ماه دیگه میارم، ده روز دیگه میارم. همین اگر این شرط اتفاق بیفته، خدمت شما عرض بشود که این در واقع کلا خیار تأخیر رو منتفی میکنه. این یه مطلب. دو، توی خیار تأخیر شرط شده که عوضین یا یکی از اونها قبض نشده باشه. خب اینو از کجا میگید؟ میگیم این هم مفاد روایت است، مفاد صحیحه زراره است که صفحه قبل خوندیم. اونجا چی فرمود؟ فرمود که الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتیک بثمنه. میگه یه چیزی میخره، مبیعی رو میخره، بعد میذارتش پیش بایه، میگه من میرم تا پولشو بیارم. خب اینجا نه مبیع اخذ شده، قبض شده توسط مشتری، نه ثمن توسط بایه. پس این مفاد صریح روایت هست. دو، و اما اشتراط و عدم قبض العوضین ولا احدهما فلتصریح بذلک فی الصحیحة المتقدمه. این اشتراط عدم قبض عوضین و یا احدهما احد عوضین به خاطر تصریحی است که به ذالک به این مطلب شده است در صحیحه‌ای که مقدم شد. و اما اعتبار و عدم اشتراط تأخیر، این که گفتیم که نباید شرط تأخیر بکنن، این چی؟ فلعن ذالک هو المنصرف من الصحیحه. می‌فرماید که اون چیزی که از صحیحه زراره انصراف به ذهن داره در واقع اینه که تأخیر شرط نشده باشه دیگه. اگه تأخیر شرط شده باشه که اصلا امام می‌فرماید در واقع اصلا خیاری وجود نداره، چون ظهورش اینطوریه که شرط تأخیر نشده باشه. و اساساً المؤمنون عند شروطه، اگر کسی شرط بکنه بعد از باب وجوب وفا به اون شرطه به اون شرط عمل کنه. خب این هم از این مطلب. اما مطلب شماره 3، این آقای اخلاقی چی شد؟ بنده خدا پرت شد بیرون. این که مشکل داره اسکایل. چیزی نوشته یا نه؟ بله مشکل پیدا کرد. خب اما مطلب سوم این که در عبارت اگر مشاهده کنید تو عبارت اصلی صفحه 60 بالای صفحه فرمود و متا ما تمت المعامله، هر زمان که معامله تمام شد یلزم تسلیم العوضین بعدها، باید عوضین تقدیم طرفین میشه. فاذا امتنع احدهما، اگر یه نفر از متعاقدین امتناع کرد از تسلیم، کان للآخر الفسخ، نفر مقابل حق فسخ داره. ولا یختز هذا بالبیع، به خلاف ما سبب، این اختصاص به بیع ندارد. خب این مطلب از کجا در واقع شما میگید؟ این که میگید اگر که معامله تمام شد لازمش اینه که طرفین عوض این رو تسلیم بکنم. خب جناب آقای ایروانی میگه که اصلا مفاد معامله‌ای که شما انجام میدید همینه. وقتی من میام با شما معامله میکنم، هدفم از معامله چیه؟ هدفم از معامله اینه که به واسطه این بی یه چیزی رو منتقل کنم و در ازاش چیزی رو بگیرم. لذا وقتی معامله انجام شد، صیغه ایجاب و قبولش خونده شد، من واقعا مالک مبیع شدم، شما هم مالک ثمن شدی، تأخیر در تسلیم عوضین از جانب هر یک از طرفین میخواد باشه، فرقی نمیکنه، بدون رضایت، یعنی تا زمانی که رضایت من جلب نشه این تأخیر جایز نیست. و خدمت شما عرض بشود که پس بنابراین اینجا تا زمانی که معامله تمام شد همان زمان باید وجوب تسلیم داشته باشه. و اما انه یلزم تسلیم العوضین بعد تمامیت المعامله، این که لازم است عوضین تسلیم بشن به متعاقدین بعد از اینکه معامله تمام شد. فلان کل طرف یملک بالمعامله منتقل الیه، می فرماید که هر یک از طرفین معامله مالک در واقع اون منتقل الیه می شوند به واسطه معامله. مشتری مالک مبیع میشه، بایه مالک ثمن میشه. فتخیر من دون رضا غیر جائز، در واقع تأخیر در تسلیم، تأخیر که میگه یعنی تأخیر داشتن در تسلیم عوضین، من دون رضا و بدون رضایت هر یک از طرفین این جایز نیست. الا مال انصراف الیه، مگر اینکه انصراف داشته باشه عقد ما نسبت به این تأخیر، یعنی بگیم که مفاد عقد این رو اقتضا کنه، در حالی که به هوا غیر ثابته، اتفاقا این انصراف ثابت نیست، بله ثابت و عکسه، بلکه اون چیزی که ثابته عکسش هست. عکسش چی ثابته؟ یعنی اون چیزی که از عقد به ذهن ما میاد، منصرف به ذهن ما میشود، اون عقدیه که بلا فاصله بعد از تمام شدن معامله بدون تأخیر عوضین تسلیم بشن، این منصرف هست. این هم شماره سه. اما شماره چهار، شماره چهار مطلبی بود که دوباره همین الان توضیح دادیم. اگر کسی بعد از تمام شدن معامله بدون رضایت طرفین تسلیم عوضین نکنه، طرف مقابل حق فسخ داره. چرا حق فسخ داره؟ به خاطر اینکه اینجا یه شرط ضمنی داره. در واقع شخص وقتی که داره معامله میکنه یه اشتراط ضمنی میکنه. اشتراط ضمنی چیه؟ اینی که من با تو معامله میکنم و معامله من باید به نحوی باشه که بعد از تمام شدن معامله عوضین تحویل طرفین و مخصوصا من بشه و من برای خودم این حق و قائلم که اگر تو امتناع کردی از تسلیم عوض، من برای خودم خیار داشته باشم. این اشتراط ضمنیه. پس به خاطر همینه که اینجا خیار وجود داره. و اما انه یحق للآخر الفسخ، این که حقی است برای دیگری فسخ، علی تقدیر امتناع احدهما، در صورت این که یکی از اینها طرفین معامله امتناع ببرزد نسبت به تسلیم عوضین، فذلک للاشتراط الضمنی، این به خاطر اشتراط ضمنی است. اشتراط ضمنی بر چی؟ الاحتفاظ کل منهما بالخیار لنفسهی، بر این که حفظ میکند هر کدوم از اونها نسبت به خودشون برای خودشون یک خیاری رو، برای اینکه حق خودشون رو داشته باشن، علی تقدیر امتناع الاخر من التسلیم، در صورتی که طرف مقابل امتناع از تسلیم داشته باشن. این هم از همه مطلب پنجم گفتش که اختصاص داره که خیار تأخیر اختصاص داره به بی، عبارت رو داشته باشید صفحه قبل، ولا یختص رو خدمت شما عرض شد که بله ولا یختص و هازابل بی به خلاف ما سبق. خب این عبارت میگه که فسخ انده عدم تسلیم الاوزین اختصاص به بی نداره به خلاف ما سبق، اما خیار تأخیر اختصاص به بی داره. خیار تأخیر اختصاص به بی داره. چرا؟ میگه به خاطر صحیحه زراره. صحیحه زراره صراحت داره در بی، یعنی عبارت عبارت بی است. میفهمد فلا بی الله الرجل یشتری من الرجل المتا، اصلا بحث بیه. پس نمیشه اینو سرایت داد به غیر از بی. در سایر معاملات بگیم خیار تأخیر وجود داره، پس در خیار تأخیر میگیم که خیاری اختصاصی برای بی است. و اما اختصاص و خیار تأخیر بل بی، این که میگیم خیار تأخیر به بی اختصاص دارد به خاطر چیست؟ فل اختصاص صحیحت زرارت سابقه و غیرها بهی، به خاطر اینکه صحیحه زرارهی که گذشت در صفحه قبل و همچنین غیر صحیحه زراره از سایر روایاتی که در باب خیار تأخیر وجود دارد، اینها اختصاص دارند بهی، یعنی به بی. میگه هازا، هازا یعنی خیار تأخیر به خلاف جواز فسخ است علا تقدیر امتناع احد همامنت تسلیم. اونجایی که طرفین به خاطر امتناع از تسلیم عوضین خیار دارن، خیار فسخ دارن، اونجا خیار فسخشون مختص به بی نیست، این شامل غیر بی هم می شود. میگه به خلاف جواز فسخ در صورت امتناع یکی از متعاقدین از تسلیم عوضین، فإن نکته او عامتون لغیر البیع ایزن، نکته خیار در این صورت، خیار فسخ، جواز فسخ در صورت تقدیر امتناع احد همامن تسلیم، این عامه است، عمومیه، لغیر البیع، شامل غیر البیع هم می شود همچنین. خب این هم از این مطلب. اما مطلب ششم، مطلب ششم در باب نکته ایست که باز تو عبارت اصلی بیان شد. آخرین خط عبارت اصلی صفحه 60 اگر دقت بفرمایید، فرمود و من با اما یسرع علیه الفساد که بعض الفواکه فالامحال لیس الی ثلاثه بل الی ما قبل تروهی، اگر که با یه چیزی رو بفروشه که بله. خب چون صدا قطع شد، هم صدا قطع شد هم تصویر قطع شد، یه بار دیگه توضیح بدیم. عرض کنم که فرض ما اینجا بود، فرع مسئله اینجا بود، گفتیم که در خیار تأخیر اگر بایع چیزی رو بفروشه که این زود فساد میشه، فساد در اون زود اتفاق میفته، مثلا فرض کنید میوه بفروشه، سبزی بفروشه، میدونن که آقا میوه مثلا تا 3 روز این فاسد میشه، نمیشه در میوه و مسائلی مثل میوه، مواردی مثل میوه، مثل سبزیجات و هر چیزی که شبیه به اینها باشه، نمیشه که ما تا 3 روز صبر کنیم. اگه بخوایم تا 3 روز صبر کنیم اصلا اون مبیع ما فاسد میشه و اساسا اون خیار، خیار تأخیر به جهت اینه که رعایت حال بایع بشه. اگه بایع مثلا میوه بخواد تا 3 روز صبر کنه بعد میوهش فاسد بشه، این نقض غرضه. پس گفتن که آقا توی مواردی که مبیع شما فسادش زود اتفاق میفته، اونجا خیار تأخیر تا 3 روز نیست، خیار تأخیر تا زمانی قبل از بروز فساد است. مثلا فرض کنید که میوه تا 24 ساعت نهایت مثلا 25 ساعت فاسد میشه، شما در اینجا تا مثلا فرض کنید اگه 25 ساعت بشه تا یه ساعت قبل از این که فاسد بشه اینجا خیار در واقع معامله لازمه، از اونجا به بعد خیار تأخیر وجود داره. این شخص میتونه بره در واقع درخواست مطالبه مبیعی بکنه اگر که ثمن رو بهش تحویل نمیده، که اگر که مبیعی رو تحویل گرفت بتونه بره به کسی دیگه بفروشه، ضرر نکنه. خب اینو بخونیم، البته اینجا روایت هم دارد. فرمود شماره 6 صفحه 62: و اما بیع ما یسر علیه الفساد، فروختن چیزی که سریع فاسد می شود. یسر علیه، علیه اشتباه خوندم، اگه علیه خوندم یسر علیه، اون چیزی که سریع به سوی او می رود فساد، این زود فاسد می شود. فقط دلت بعض الروایات على ثبوت الخيار فيه بعد دخول الليل اذا كان يفسده المبيت. بعضی از روایات دلالت میکنن که خیار در اون ثابت است، البته تا که بعد دخول الليل، زمانی که شب داخل شد، شب شد هوا، اذا کان یفسد المبیت، اگر از مواردی باشه که اگر بخواد شب بمونه دست مشتری فاسد میشه. بعد اذا کان یفسد المبیت یعنی اگر بخواد شب دست مشتری بمونه فاسد میشه. کما فی روایت محمد ابن ابی حمزه او غیره عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام که الرجل یشتری الشیعه، یا آقای چیزی میخرد که الذی یفسد من یومه، تو یه روز فاسد میشه، و یترکه حتی یعتیه به سمن، این مبیع رو نگه میداره دست بایه، ول میکنه میگه که من برم سمنشو بیارم. فرض بفرمایید من رفتم از مغازه میوه خریدم، به میوه فروش میگم که آقا این میوه رو نگه دار تا برم پولشو بیارم. قال ان جاء فيما بينه وبين الليل والسمن والا فلا بيع له. امام فرمود اگر که در فاصله ان جاء فيما بينه، بین اون زمانی که معامله کرده و بین شب، به سمن، اگر سمن رو آورد که آورد، معامله شون لازم است و جوش میخوره، و الا فلا بيع له، اگر که ثمن رو نیاورد دیگه بی باطله، بذارش کنار، به هر کی دیگه میخوای بفروشش. اینجا در مواردی که خدمت شما عرض شود مبیع ما زود فساد پیدا میکنه. جناب آقای روانی میگه این روایت مرسله، رجا فهمیدید رضا ضعف سندی داره، و خدمت شما عرض شود که مورد روایت هم یه جوریه که فقط انگار شامل اونجاهایی میشه که تا شب فاسد میشن، اگر شب بخواد پیش بایع بمونه فاسد میشه. خب لذا خدمت شما هستم، اگر موردی باشه تا وسط روز فاسد بشه، مثلا سبزی زودتر فاسد میشه، سبزی از میوه معمولا زودتر فاسد میشه، خب اونجاها چی؟ اونجا هم میگن که از باب این که طرف ضرر نکنه باید در واقع خیار واسش وجود داشته باشه، تا کی؟ تا همون زمان که در واقع فساد بر او عارض میشود. ولیکن نها ضعیفت و سند بالارسال، این روایت روایت محمد ابن ابی حمزه مرسل است. یک، مرسل هم که بارها توضیح دادیم. ولا بد من حملها، روایت رو باید هم کنیم، على حالت تحقق الفساد بالمبیت، بر صورتی که فساد مبی به واسطه مبیت محقق میشه. مبیت یعنی چی؟ یعنی این مبیع ما بخواد شب پیش بایع بموند. اما اذا کان یتحقق الفساد، اگر فساد محقق میشود، کی؟ فی وسط النهار، وسط روز مثلا، فالخیار لابد و ان یکون ثابتا، خیار باید اینجا هم ثابت باشد، قبیل از آلکم. مثل همین در واقع اونجایی که میگه تا شب فاسد میشه، به نحوین یمکن بی اهو لو فسخه، به صورتی که بیع این مبیع ما ممکن باشه اگر فسخ بکنه. یعنی یه جوری باید فسخ بکنه که بعد از اینکه فسخ کرد بتونه مثلا این میوه یا سبزی رو بفروشه به کس دیگه، نذاره دم آخری فسخ کنه که نتونه هیچ کاری بکنه ضرر کنه. خب حالا ول وجه فی ذلک هو الاشتراط الضمنی علی ارتکازی اذ العاقل لا یقدم علی اتلاف ماله بلا مقابل. خب دلیل این که میگید باید یه جوری فسخ کنه که بیعش به شخص دیگه ممکن باشه چیه؟ میگه بخاطر اینکه اینجا یه اشتراط ضمنی وجود داره. اشتراط ضمنی هم اینه که آدمی که عاقله خودش با دستای خودش مالش رو تلف نمی کنه، در صورتی که در مقابل اتلاف مالش هم چیزی نگیره. پس اینجا باید زودتر فسخ کنه تا بتونه که بیعش رو در واقع جای دیگه با شخص دیگه ای انجام بده. میگه ولوجه فی ذلک اشتراط ضمنی ارتکازی است. چرا؟ میگه عاقل، انسان عاقل بایه عاقل لا یقدم علی اتلاف مالهی، خودش با دستای خودش مالش رو تلف نمی کند، بلا مقابلن اقدام نمی کند بر اتلاف مالش بدون مقابل، در مقابل اتلاف مال چیزی نگیره، این کار انجام نمیده. حداقلش اینه که مثلا یه ضرری کرده در مقابلش جبران بشه. این هم از خیار تأخیر. اما خیار رویت یه اشاره ای بکنم خدمتون، انشاءالله بقیهش رو جلسه آینده عرض کنم به منظرتون که در خیار رویت گفتن که اگر کسی با اعتماد بر چیزی که الان میبینه یه مبیعی رو بخره، مثلا فرض بفرمایید من رفتم مغازه پیرن بخرم، پیرن رو جلوم باز کردم، اعتماد کردم بر این دیدنه، گفتش مثلا این پیرن هیچ عیبی نداره، نگاه کن ببین چقدر سالمه. خب در صورتی که همچین اتفاقی بیفته، بعد من برم خونه ببینم که این خیار ای بابا یه عیبی داره، مثلا سوراخ لباس سوراخ یه جاییش، اینجا میگن شما خیار رویت داری. چرا؟ چون رفتی تو مغازه مبیع رو هم دیدی، به شما گفته مبیعت سالمه، خودت هم دیدی، بعد رفتی خونه اون رو برخلاف اون چیزی که دیدی یافتی، دیدی که نخیر لباسه عیب داره، مثلا یه گوشش نخکش شده یا سوراخه. میگن به استناد این رویتی که داشتی قبلا اینجا خیار داری، میتونی رد کنی میتونی نگه داری و مثلا حالا خسارت بگیری. حالا سوال اینه اگر کسی خواست نگه داره میتونه خسارت بگیره؟ فرمودن که اینجا حق مطالبه خسارت نداره. توجه فرمودین؟ حق مطالبه خسارت وجود ندارد. همین مقدار رو بخونیم. من اشترا اعتمادن علا رویت سابقه. اگه کسی مشتری بره یه چیز رو بخره از باب اعتماد کردن بر یک رؤیتی که سابق است. سابق بر چی؟ سابق بر این حالتی که الان داره، یعنی رفته خریده الان اومده خونه، بعد میبینه که این جنسی که خریده برخلاف اون چیزیه که دیده. او علا وصف بدون رؤیت. خب این حالت من توضیح ندادم. فرض بفرمایید من رفتم مغازه یه عبا میخوام بخرم، عبا رو ندیدم اما فروشنده برای من توصیف کرد بله یه عبا دارم جنس عالی خدمت شما عرض شود که نمیدونم جنس عبای رضوی، ایران مرینوس، عالی، توریاش هم خیلی کیفیت بالا، قیتوناش قیتون مثلا طلایی، توصیف میکنه اینطوری. منم گول میخورم، حالا یا گول میخورم یا اینکه اعتماد میکنم به اون توصیفاتی که او انجام میده، میگم خب باشه، جنس خیلی خوبیه، بده ببریم. میبرم خونه، وقتی بازش میکنم میبینم که این اونطوری که توصیف کرده عبایه اون شکلی نیست، مثلا قیتونش طلایی نیست، یا مثلا کیفیت توری عبا پایینه. اینجا هم باز دوباره خیار دارم، من اشترا اعتمادن علا رؤیتن سابقه او علا وصفن بدون رؤیتن، توصیف کرده اما من ندیدم. ثم وجده علا خلاف ذلك، سپس رفتی وقتی که رفت خونه او را یافت، اون مبی را برخلاف آن توصیف یا رؤیت، کان بالخیار، خیار دارد بین رد و الامساک، میتونه برش گردونه میتونه نگهش داره. والحمدلله رب العالمین.